رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسیه پیش از برآمدن زیر بناهای مهم از جمله خط آب و ارتباط، گرمی و خطهای برق را در شهر خرسان و ایران و ولنگار کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعتش روز 12 نوامبر گفت روسها در همه جا یک مقصد دارند، تا حد امکان تحقیر و توهین کردن مردم. اما او افزود که باور کنید ما همه چیز را برقرار خواهیم کرد. روسیه هفته گذشته اعلان کرد که نیروهایش را از خرسان میبرارد. جانب اوکراین روز 12 نوامبر تصدیق کرد که نیروهای این کشور به خرسان در آمدند. خرسان در روزهای اول حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه امسال اشغال شده بود. کیف و همپیمانهایش دوباره زیر نظارت گرفتن این شهر استراتژی را پیروزی فوق‌العاده نامیدند. در عین زمان به گفته رئیس جمهور اوکراین زد و خورد در منطقه شرقی دنیتسک ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ از افزایش شماری کشته شدگان در اعتراضهای ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که از کشتاری بیشتر پیشگیری کنند. این سازمان روز 12 نوامبر گزارش داد که تعداد کشته شده‌ها به 326 نفر رسیده است. تقریبا 70 نفری آنها زنان و کودکان بودند. اطلاع سازمان بیانگر آن است که بیشتر کشته شده‌ها در ولایت‌های سیستان، بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان هستند. در این میان روز شنبه روز 12 نوامبر اعتراضی دانشجویان در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نوارهایی را به دست آورد که بنابران ناراضیان با ندای مرگ بر دیکتاتور علیه حکومت شعار می‌دهند. از طرف دیگر صدر اعظم آلمان در پیامی در توییتر گفت اروپا باید بسته های نو تحریم ها را علیه سپاه پاسداران و منصبداران دیگر ایران جاری کند. اعتراض و ناآرامی در ایران دو ماه باز ادامه دارد. این اعتراض ها بعد آن آغاز یافت که مهسا امینی 22 ساله به اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حال بیهوشی درگذشت. پیوندان امینی و حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لت و کوب جان باخت، ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. مرکز تحقیقاتی ادیسون و رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که با پیروزی نماینده حزب دموکرات کترین کورتز ماستا در ایالت نوادا این حزب توانست که نظارت سنت را به دست بیاورد. خبرگزاری رویترز روز 12 نوامبر نوشت که این پیروزی بزرگ برای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. چک شومر رهبری اکثریت دموکرات در سنت میگوید ما کارهای زیادی انجام دادیم و کارهای بیشتری برای مردم آمریکا انجام خواهیم داد. وی علاوه کرد که مردم آمریکا مسیر ضد دموکراتی، اقتدارگرایانه و تفرقه برانگیز را کاملا رد کردند. با این حال رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ادامه دارد. رسانه ها پیش بینی میکنند که احتمال جمهوری خواهان با فرق کمی در انتخابات این مجلس پیروز شوند. هر حزبی که بتواند 218 کرسی را به دست بیاورد اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خواهد داشت. انتخابات میان دوره ای در آمریکا روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و شمردن برگه های آوازدهی در بعضی از حوزه ها همانا ادامه دارد. دادگاه ولایت ختلان یک زن را به گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخری ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کلی تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را فاش نمود. مسئولان دادستانی نوشتند که میجگانه بگمتو از دهه غله آبادی ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفنی او را ربودند. مدینه نور محمدزاده به 17 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظری پیوندان و یا وکیل مدافع محکوم شده ها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند که میجگانه بگمتو سه کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. ژرار دپاردیه هنرپیشه فرانسوی مرکزی پرودوسریش را در روسیه بسته است. در این باره دوست او ارنو فریلی به خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد. ارنو فریلی تاکید کرد که تصمیم به بحران وابسته به جنگ روسیه در اوکراین پیوند ندارد. ژرار دپاردیه سال 2013 شهروندی روسیه را گرفت. او در ماه مارس امسال تجاوز مسلحانه روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد و رفتار پرزیدنت روسیه را دیوانگی و غیر قابل قبول خواند. و مهران کریمی ناصری که 18 سال در فرودگاه شاردگال در کنار پاریس یا پاریژ میزیست روز 12 نوامبر درگذشت. مقامات مرگ او را طبیعی خواندند. ناصری به دلیل مشکل در حجتهایش در فرودگاه مرکزی فرانسه بند مانده بود. این پناهجوی ایرانی سال 1988 از ایران به لندن و سپس برلین و آمستردام رفت و 18 سال پیش در فرودگاه پاریس درماند. ناصری 76 ساله درباره زندگی خود هم کتابی نوشت است که کارگردان هالیوود استیون اسپیلبرگ به آن توجه کرده بود. این داستان به ایجاد فیلم ترمینال در سال 2004 سبب شده است.
خیلی سخت من میخوام خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات روسیه قرار اخراج فیروز امینوف برادر احسان امینزاده گمانبر حمله در تمرینگاه بلگراد را برآوردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. امینوف 26 ساله یک سال باز در مسکو همراه برادرش کار میکرد. نزدیکانش روز 11 نوامبر گفتند که سند بود و باشش در روسیه درست بود، اما دو هفته پیش دستگیر شد و حالا منتظر اخراج به تاجیکستان است. نام این خانواده از تاجیکستان پس از تیرپرانی 15 اکتبر در تمرینگاه بلگراد که در آنجا نیروهای ایلوگی را به ارتش روسیه نگه می داشتند رسانه شد. رسانه های روسیه نوشتند احسان امینزاده برادر فیروز امینوف با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به هم یراقان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان میکنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. فیروز امینوف ماه اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برادرش ظاهراً با زور به ارتش روسیه جلب شده است، چون یک هفته پیش از حادثه ناپدید گشته بود. دو نفر از نزدیکان فیروز امینوف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند خودی او را دو هفته پیش با 5 نفر دیگر بازداشت کرده قرار اخراجشان را از روسیه صادر نمودند. با گفته نزدیکان حالا فیروز و همراهانش در مؤسسه موقتی سخراوا هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان میباشند. با گفته نزدیکان سندهای او درست بود و هیچ مشکل نداشت. پتن داشت و ثبت جای اقامتش هم درست بود. با گفته آنها پس از کشته شدن برادرش چند بار به دادستانی روسیه دعوت شد. بعدن قرار اخراج او و 5 دوستش را صادر کردند. شماره تلفنی فیروز امینوف که توسط آن در ماه اکتبر با رادیو آزادی صحبت کرده بود دیگر فعال نیست. مقامات روسیه نیز این موضوع را شرح ندادند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا عیدور کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. جانبی محکوم شده از قرار دادگاه ناراضیگی کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع وزارت امور داخلی سید احمد رحیموف 22 ساله محمد جاوید ذاکرزاده ساکن نویای ورزاب را که همدیگر را می شناختند با 17 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. حادثه 5 آگوست در حدود نویای فردوسی دوشنبه و در زمینه قرضداری رخ داده است. فردوس سوبانزاده وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 10 نوامبر و پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت زیر حمایش در مرافعه دادگاهی از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.
و جوانیشون فرزند نابالغ داشتنشون یگانه سرمان اویلا بودند، در خانه فرزند کلونی به شما میرفتن. همین را از صد خواهش کردند که همین حالت ها به این اومد گرفته شود و نسبت شون جزای سبکتر را تطبیق کرده شود. و از طرف خشواندان سوچوانده نگفتن اموند که به جبردیده ها به پدر و مادر او به مبلغ 52,000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است و آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردن که در صد آمده از دعوا دست میکشن.
ادعای پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوان کشته شده محمد جاوید ذاکرزاده به اساس خواندند. آنها گفتند نسبت حکم دادگاه اعتراض ندارند. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید ذاکرزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
نسبت حکم سود راضیم. برای چی؟ به خاطری که کودک نابالغ داره. همو سود خودش چه خلی که قانون برآورد، همو هم به خاطر انا او دخترش که ما دیدم و دفعه مایده چه دختر داره. نه که خاطر نمیدونم. های باقی مانده الله هست.
به مرافعه دادگاهی خبرنگارانی رادیو آزادی را اجازه وارد شدن ندادند. این قضیه از آن جهت مورد توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نفر محکوم شده پسر جهان پهلوان مرحوم سید مومین رحیموف است. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی آرام و خاموش. نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش. نگاهت تبر در تیرگی خود می دهم گو.
با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون، تمرکز در جنگ 8 ماهه به جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم های روسیه به جنوب اشغال بندر مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبری حمله های بی‌رحمانه توپخانه ها را میکشند و بار سنگینی حمله های توپخانه های روسیه را. خانه اولگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او و اعضای اویلش را از زیر خرابه های خانهشان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای امریکا صحبت کرد.
من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیرزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد، چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمانده است.
اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود. حال نصفی از مردم شهر به جایهای امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه می دهند و شهر را زنده نگه می دارند. عقب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه های خود را تعمیر می کنند و برای زمستان سخت آماده می شوند. اولگا می گوید ترس از حمله و سردی پیشی روهش را نمیگیرد.
همچنون برخی شووندان هم در تعمیر خانه اشان کمک میکنم و تمام برقرارش میکنیم چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند با همین وضع هم. من اومده هم اینجا بیمونم و تا آخر مبارزه برم.
سازمان های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند.
ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره های میاندیشیم. خیمه، بخاری ها آماده میکنیم و دیگر کارها.
میکولایف یگانه شهر اوکراین نیست که در میان آتش جنگی دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان 8th جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبقهای زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردان تاجیک سالهاست که بیرون از وطن کار میکند چون میگوید در وطن برایش شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف به تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبقهای زندگی از روی اثر درامنویس لهستانی تدیوش لابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر رادیوی آزادی گفت موضوع نمایش حسیات ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی امکای من و همسینفای من و اون سختنهای من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختنها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی است امروز. ببینید که واقعه اوکراین هست. ببینید که بوچه اینجا است. ببینید که اینجا مالداو هم هست. ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات اون ترس های من بود که بالای این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبق های زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خواهش هم работать очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون می کشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار می کند. وقت جدا می کند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا می خوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شام ما سری نمایشنامه کار می کردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشم در سیزم حاضر من پروا ندارم. خب در اونجا قبول ندارن اما در نیمی دنیا قبول دارن. امروز نمایش من اینجا است. پگاه در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من می رود. درستی عزیزم در تیوز می رود. در این امروز اینجا 2 نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمی کشم. هرچی که نمی خواد وطن من این پروبلمه وطنی من است برادر. اما می بینید که قدر فایده می رسد اینا به. می بینید که چقدر مردمی ازبکستان حاضر نازن بودن میبینید که از روسیه چقدر مردم آمدن اینقدر با استودینت آغوش میکنن قریب هر تئاتر میخواد که من نازش را هم کار کنم خودش مگر این خوشبختی نیست مگر این عذاب است خب تا کی من میتونم بگم که برادر این وطنی من است من باید قبول کنم نه برادر
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند ایگل سلطانبک و مدیر ویتیا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است او میگوید
همه نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میماندند در میان تماشابینان آلماتا و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند برای آنکه همه وقت این نمایشنامه ها در سطح کسبی آماده میشوند ترکیبی بدهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتر شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
به حساب وزارت دفاع امریکا در جنگ 8 ماهه بی اساس روسیه علیه اوکراین 100 هزار نظامی از طرف روسیه و همین قدر از طرف اوکراین کشته شده است. تا حال این عظیمترین آمار درباره تلفات در جنگ اوکراین می باشد که از جانب یک مقام غربی نشر می شود. در همین حال نیروهای اوکراینی با مقابله با حمله های نو روسیه در منطقه دنیتسک هجوم را در سمت بهمود و افدیفکا ادامه می دهند. در حال است که وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو به ارتش امر داده است که از ساحل های غربی دنیپر در خاک ولایتی قسمان اشغال شده خرسان عقب نشینی کنند. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می دهم. با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان روز چهارشنبه جنگ در اوکراین با مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسان ترک کنند.
با بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره های ضروری را بیاندیشید.
اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین با خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اولی حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن باخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگری دنیپر گذرند. مسکو اعلان کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوچاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پی هم به زیر ساختارهای استراتژی مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر می داد. برخی از سربازان اوکراینی با سلاح و تکنیک های خود ساخت ضد بسرنشین های روسیه می جنگند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است.
به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدفهای هوایی خیلی دشوار است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خوروغ از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خوروغ منع است. سببش بارون های پرشیده است.
خور کرده است نو نامعلوم شده های خودم است که این وقت نامعلوم است یکون جو انتظار میشه ما یکون سکالوی در ماه نکنیم ما میکنی های درواز تو همو خوروغ است وای خوروغ تویش کشون ما همه امراوی مقینه
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
حالا شنیدیم که ماشینا مونده استن، مسافرو در ران. اما وضعیت راه وانج دروز بیزه چی است. اگر یک امکانیت اگر میشد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردند، تو دروز بول منی سوستارونه که ای وانج ای دروز تو وانج رفتن مسافرم عذاب میکشد، ماشینم عذاب میکرد، شوفر کو تیمبل عذاب میکرد.
کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خوروغ مشغولند.
در ناحیه‌های توبه مرکز این هم باشد، در ناحیه‌های کوهی این این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و از آن جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبان روز گذشته در حدود شهر روغن این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرمادن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که وابسته گشت به آنی که روحی محلی خصوصیت محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه‌ها می‌پیوستند، این راه محکم کرده، لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند. یک راه ایلوگی کشیده شد که این زمان طریق همین راه تمام افتماشین ها خطر خود را ادامه داده استودند.
با اطلاعی رسمی در پای بارشات روزهای آخر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیاد برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگاهبین این راه که از راننده ها پول میگیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش از جمله برای ماشین های نو فورا من است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده می گویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب و روز احتیاط کار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشهر ظریفی، شعلای عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاموشی پرگفتگوست،
پا من گوش و هوش سر تا با پا شیدای تو خاموشی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل